در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه اول شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 23 ماه اوت سال 2015 میلادی. نیمه شب همگی شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به شما شنوندگان وفاداری که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگر رو از شب یا روز میگذرونید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله این بار یک ساعته همراهی میکنم. اجازه بدید که نخست به چیزی بپردازیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها. بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت این کشور در ایران فردا یک شنبه به تهران می رود. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به ایران طی 10 سال گذشته است. مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه ایران در این باره گفت قرار است پس از بازگشایی سفارت دو کشور روابط از سطح کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر پیدا کند و روابط فعلا در سطح کاردار باقی میماند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز شنبه از فیلترینگ برخی وبسایت‌های خبری با هماهنگی وزارت ارشاد خبر داد. وی با بیان اینکه وبسایت‌های مسدود شده فاقد مجوز بودند تأکید کرد که این موضوع ارتباطی با انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ندارد. محمود واعظی در این باره گفت هویت وبسایت‌ها باید مانند هویت روزنامه‌ها مشخص باشد تا بتواند در قبال مطالب خود پاسخگو باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آمادگی تهران برای همکاری با ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه علیه تروریسم خبر داد. آقای روحانی گفت تهران آماده است با کشورهای منطقه که دنبال ثبات و مقابله با تروریست‌ها هستند همکاری و حتی ائتلاف داشته باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه غرب از ایران خواسته موشکی نسازد که طراحی آن برای حمله سلاح هسته‌ای باشد افزود تهران هیچ وقت دنبال این مسئله نبوده و نیست. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از آنچه اتهام‌ها و ادعاهای مطرح شده علیه ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا نامید انتقاد کرد. باراک اوباما در مقاله‌ای برای 30 نشریه مهم آمریکایی نوشته بود که با امضای توافق هسته‌ای آمریکا و متحدانش همراه با جامعه جهانی می‌توانند مطمئن باشند که راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای بسته شده و برنامه اتمی ایران تنها با اهداف صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. حملات هوایی روز شنبه ارتش سوریه به منطقه دوما در حومه دمشق پایتخت این کشور دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. رامی عبدالرحمن رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است به خبرگزاری فرانسه گفت کشته شدگان غیر نظامی بودند و حدود 200 تن دیگر نیز بر اثر این حملات زخمی شده یا زیر آوار ماندند. این دومین حمله مرگبار به منطقه دوما طی یک هفته اخیر است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان دست کم 10 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز شنبه در مقابل یک بیمارستان خصوصی صورت گرفته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و خبرگزاری رویترز روز شنبه خبر داد که عامل حمله به قطار مسافربری سریوسیر آمستردام پاریس که روز جمعه توسط چند مسافر دستگیر شد به عنوان عامل خطرناک تحت نظر پلیس فرانسه بود است. به گزارش های خبرگزاری ها یک مرد مسلح 26 ساله و اهل مراکش روز جمعه گذشته حدود ساعت 6 عصر در یک قطار مسافربری با 500 مسافر چندین گلوله شلیک کرد، اما پس از چند دقیقه به دست چند مسافر دستگیر شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ایران میگوید که ایران برای تهیه، خرید و فروش تسلیحات از کسی اجازه نمیگیرد. رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده است.
آقای روحانی تلاش کردند که به یک نوعی این فضا رو خونسا بکنن که دولت عامل تضعیف دفاعی که به نوعی تضعیف امنیت ملی ایران هم هستش معرفی بشه و یک پاسخی هم بدن به برخی از انتقادات مطرح در داخل کشور.
روز شنبه همایشی در شهر لاهه در حمایت از مادران زندانی در ایران برگزار شد. شیرین عبادی از شرکت کنندگان و سخنرانان این همایش بود.
ما اینجا گرد هم آمدیم که پژواک صدای مادران زندانی باشیم. زندانی سیاسی آزاد باید
گردد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید عامل بیماری‌های تنفسی در جنوب کشور شناسایی شده است. یک مجتمع نفتی که هزاران خوزستانی را به بیمارستان کشانده. از یک کارشناس محیط زیست بشنویم.
کارخانه ها و یا شرکت های نفتی که در این آلودگی هوا موثرن، یک سری لایه های زیست محیطی یعنی تفسر های زیست محیطی دارن که اینا باید رعایت بشه.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران برای تهیه، خرید و فروش تسلیحات از کسی اجازه نمی‌گیرد. آقای روحانی که در مراسم رونمایی از یک موشک جدید ساخت داخل سخن می‌گفت، با اشاره به شرایط منطقه خاورمیانه بر تقویت بنیه نظامی ایران تاکید کرد. این سخنان در حالی است که طبق توافق هسته‌ای وین، تحریم تسلیحاتی ایران به مدت 5 سال و در حوزه موشکی به مدت 8 سال بر جای خواهد ماند. رضا جمالی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید قدرت نظامی ایران علیه هیچ کشوری نیست و دولتش به سیاست تقویت روزافزون قدرت نظامی کشور پایبند است. آقای روحانی که روز شنبه 31 مرداد در سازمان صنایع دفاعی ایران سخن میگفت بر ادامه تحقیق و توسعه در صنایع نظامی ایران تاکید کرد.
تقویت بنیه دفاعی ما، تقویت موشک‌های ما، هرچه که نیاز کشور ماست، هرچه که برای دفاع کشور ما نیازه، ما خواهیم ساخت و راه تقویت بنیه دفاعی رو ادامه میدیم.
روز شنبه در حالی رئیس جمهوری ایران از تولید موشک جدید این کشور به نام فاتح 313 رونمایی کرد که بر پایه بندی از قطعنامه اخیر شورای امنیت از ایران خواسته شده تا فعالیت و تحقیق بر روی موشک‌هایی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند را متوقف کند. مقامات ایران می‌گویند که موشک‌های ساخت این کشور هیچ یک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای ندارند و از این رو این بند از قطعنامه شورای امنیت برای ایران غیر الزام‌آور است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه معتقد است که بخشی از سخنان روز شنبه حسن روحانی و تأکید او بر توسعه توان نظامی کشور در پاسخ به انتقادهای داخلی ایراد شده است.
در طول این مدت که پس از توافق وین انتقادات مطرح شده، یکی از مهمترین انتقادات این بوده که این توافق باعث شده که اقتدار و امنیت دفاعی ایران کاهش پیدا بکنه و همچنین بستر توسعه‌اش متوقف بشه. آقای روحانی سعی کرده چند بار این رو توضیح بده به استناد این که ما بخشی از اون قطعنامه رو حتی اگه نقض بکنیم برجام رو نقض نکردیم، یا اینکه بودجه دفاعی کشور رو افزایش دادیم و الان هم دوباره تلاش کردن که به یک نوعی این فضا رو خونسا بکنن که دولت عامل تضعیف دفاعی که به نوعی تضعیف امنیت ملی ایران هم هستش معرفی بشه و یک پاسخی هم بدن به برخی از انتقادات مطرح در داخل کشور.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه همچنین با اشاره به شرایط خاورمیانه گفت صلح در سایه اقتدار به وجود می آید. آقای روحانی تأکید کرد که ایران برای تهیه، ساخت و فروش سلاح از هیچ کس اجازه نمی گیرد.
ما از هر کجا سلاح لازم بدانیم می خریم و خواهیم خرید و منتظر هیچ کس و اجازه هیچ کس و تأیید هیچ کس و نگاه به هیچ قطعنامه ما نخواهیم کرد.
رئیس جمهوری ایران در ادامه خواهان همکاری دولت‌های منطقه و حتی از آمادگی ایران برای ائتلاف با این کشورها سخن به میان آورد. به اعتقاد رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ادبیات نظامی رئیس جمهوری ایران در روز شنبه پیام تهدید آمیزی نداشته و با هدف تنش زدایی مطرح شده است.
در سطح منطقه‌ای هم علارغم همه تلاش‌هایی هم که شده، کماکان ایران به عنوان یک عامل مخرب معرفی میشه. بنابراین این وجه خرابکارانه ایران در منطقه رو هم سعی می‌کنه با این پیام‌های آشتی‌گرایانه در واقع یک جوری تصحیح بکنه. برآیند کلی این صحبت‌ها تلاش برای کنترل فضای پسا توافق هستش که آقای روحانی هم بارها قبلا هم خودش گفته که اگر یه جوری این فضا تخریب بشه ممکنه که در نهایت به برهم خوردن برجام هم حتی منجر بشه. الان ممکنه بعضی از حرفای خودش هم به نوعی نقض اون حرفا به حساب بیاد، ولی چون یه خود لحن ملایم‌تری هم داره و در مقام توضیح هستش، از واقع این اراده دولت آقای روحانی نشون میده که کنترل بکنه به نوعی فضای پسا توافق رو.
با این حال، در حالی رئیس جمهوری ایران از خرید و فروش سلاح از سوی این کشور سخن گفته که بنابر توافق هسته‌ای وین، تحریم تسلیحاتی ایران به مدت 5 سال و تحریم موشکی به مدت 8 سال باقی خواهند ماند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. موشک نقطه زن فاتحه 313 همزمان با روز صنعت دفاعی در سازمان هوافضای وزارت دفاع ایران روز شنبه رونمایی شد. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، موشک نقطه زن فاتحه 313 که 500 کیلومتر برد دارد، نوع جدیدی از موشک جدید فاتح به شمار می رود. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع ایران تولید انبوه این موشک را در دستور کار خود قرار داده است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره به پرسش های همکارم بابک غفوری‌آذر پاسخ داده است.
اطلاعات زیادی درباره این موشک تا کنون به دست ما نرسیده، ولی بردش 500 کیلومتره. به نظر میرسه که جزء همون نسل فاتح 110 باشه، برای اینکه ایران تا به حال، یعنی از سال 1381 تا 91 در عرض 10 سال 4 نسل از فاتح 110 را ساخت با بردهای مختلف و بالاخره نوعی از این رو که موشک خلیج فارس بود برای هدفهای دریایی ساخت و این نمونه آخرشه. به نظر میرسه که ایران این موشک رو بهینه سازی کرده، بهتر کرده، سوخت جامد و مرکب داره و برد این رو هم به 500 کیلومتر رسونده. نظر طبقه بندی موشک های بالستیک، یک موشک بالستیک تاکتیکی به حساب میاد.
در خبرها عنوان شده که این موشک نقطه زن هست. میتونی توضیح بدی درباره این نوع از موشک ها که منظور از نقطه زن چه هست؟
موشکایی رو که ایران میسازه یا همه کشورها، این یک دایره خطا داره که هر کدوم به وسیله فعالیتایی که انجام میگیره در صنایع دفاعی سعی میکنن که این دایره خطا رو کمتر و کمتر بکنن. به نظر میرسه که دایره خطای موشک 313 بایستی کمتر از موشکای دیگه باشه، گرچه اطلاعات دقیقی به ما ندادن که تا چقدر هست. مثلا موشکایی را که در گذشته با اطلاع داریم که روسیه ساخته بود که موشکای اسکاد هست که این فاتح 110 در واقع کپی همون موشک هاست، به ترتیب این دایره خطا کمتر شده از اسکاد آ و ب و س و د، به طوری که به مثلا اسکاد د رسیده بود دایره خطاش 50 متر بود. به نظر میرسه که موشک فاتح 303 هم بایستی در همین راستا باشه، به مراتب بهتر از نسل‌های قبلی فاتح 110 باشه.
و خیلی کوتاه هم اگه بتونید به ما بگین که آیا برد 500 کیلومتری که عنوان شده برای این موشک، از نظر بردهایی که تاکنون موشک‌های ایرانی داشته، آیا ویژگی خاصی محسوب میشه و نشون دهنده بهبود قابل توجهی هستش؟
ظاهرش این کار رو نشون میده. برای اینکه تغییراتی که در بدنی موشک دادن بنا به گزارش بود اینو بیشتر کردن. برای نمونه موشک فاتح 110 نسل 4 رو که ایران ساخته بود بودش بیش از 300 کیلومتر بود. این برای اولین باره که بودش رو به 500 کیلومتر رسوندن که این خودش یه نوع پیشرفت محسوب میشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر عصر شنبه، همایشی در حمایت از مادران زندانی در ایران برگزار شد و جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی در اون شرکت کردند. این همایش در شهر لاهه برگزار شد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با همکارم رویا کریمی مجد، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لاهه برای پوشش خبری این همایش.
امروز در شهر لاهه ده ها تن از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر گرد هم اومده بودند تا به اونچه که به گفته اونها تبعیض علیه مادران زندانی در زندانهای ایران هست اعتراض کنند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل یکی از اولین سخنرانان این تجمع بود. با هم اگر موافق باشید به بخشی از سخنان خانم عبادی گوش کنیم.
نگران نیستید در زندان هستند و همچنین مادرانی که مرتکب جرائم عادی شده اند یا میباید فرزندان خودسر را همراه خیش به زندان آورند و یا آنها را بیرون از زندان نگه دارند. مادرانی که فرزندانشان در زندان به سر میبرند همراه با مادر تنبیه شده و محروم از هوای آزاد و غذای کافی و مناسب هستند. برای این دست از مادران باید مهد کودکهایی در جوار زندان تأسیس شود تا کودکان صبحا در مهد کودک به سر برده و شبها نزد مادرانشان باشند. در ایران مهد کودکی در زندان نداریم. مادرانی که فرزندانشان بیرون از زندان هستند باید روزانه امکان تلفن با فرزندان خود را داشته باشند. همچنین آنها باید بتوانند هر هفته ملاقات حضوری با فرزند داشته و جگرگوشگان خود را حضوری و نه پشت شیشه های و میله های زندان ملاقات کنند. اما همه این امور از مادران زندانی ایرانی مضایقه می شود. ما اینجا گرد هم آوردیم که پژواک صدای مادران زندانی باشیم.
خانم کریمی مجد، برگزار کنندگان این تجمع و گرد همایی در لاهه چه کسانی بودند؟
گروه کوچکی از فعالان حقوق زنان از جمله منصوره شجاعی، مهناز پراکند و البته خود خانم شیرین عبادی تدارک بینندگان اصلی این تجمع بودند که البته در مصاحبه مطبوعاتی که صبح امروز برگزار شد مطرح کردند که ایده اصلی اون رو در نامه نرگس محمدی فعال حقوق زنان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که همکنون در زندان اوین به سر میبره گرفتن و ایده واقعی و اولیه رو نامه خانم نرگس محمدی به اونها داده. همسر خانم محمدی تقی رحمانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس هم از جمله شرکت کنندگان در تجمع امروز بود. ساعتی پیشتر و بلافاصله بعد از پایان تجمع گفتگوی کوتاهی با آقای رحمانی داشتم و در این گفتگو ازشون پرسیدم که تجمعهایی از این دست چه تاثیر عملی بر وضعیت زندانیان زن در ایران خواهد داشت. پاسخ ایشون رو با هم بشنویم.
ببینید این نوع تجمعات نمیدونه یه وضع حقوق بشر ایران بهش کنه. این کمک میکنه که خشونت ها کمتر بشه. یعنی صدا وقتی بلند میشه یک سری ملاحظات در لحاظ میشه. منتها به شرطی که این صدا با صدای داخل هم هماهنگ بشه. اون موقع اثرش بیشتر میشه.
خانم کریمی مجد، به ایده برگزاری این همایش انتقاداتی وارد شده. ممکنه در این باره برامون بگین؟
بله، در جهات مختلف منظرهای متفاوتی به برگزاری این تجمع انتقاد وارد شده. از جمله این که در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا تمرکز اصلیشون بر مسائل هسته‌ای ایران و توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی هست، آیا این تجمع به نوعی مسئله حقوق بشر ایران رو مطرح نمی‌کنه که بتونه مانعی در برابر به رسمیت شناخته شدن توافق باشه؟ و یا انتقاداتی از این دست که چرا مادران زندانی، مگر پدران زندانی در زندان اوین کم هستند؟ آیا اونها مگر ملاقات‌های مداوم و روزانه دارند و یا آیا اونها میتونن تماس تلفنی هر روز رو با فرزندانشون داشته باشن و چرا هیچ کس در برابر این ماجرا شکایتی رو مطرح نمی‌کنه؟ و از جمله اعتراضات دیگری که در مورد این ماجرا واقع هست این که در تمامی سال‌های گذشته بسیاری از فعالان مسائل زنان سعی کردند که مرزی قائل نشن بین مادری و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان، در صورتی که به نظر میرسه که تجمعاتی از این دست میتونه این مرز رو ایجاد بکنه و تبعیض مثبتی قائل بشه برای زنان به دلیل مادر بودنشون. در واقع برتری که در برابر زنانی که مادر نیستن به اونها داده میشه که خودش نوعی تبعیض محسوب میشه. در مصاحبه مطبوعاتی که امروز برگزار شد خانم عبادی، خانم شجاعی و خانم پراکند تلاش کردند که به این انتقادات پاسخ بدن که حتما در گزارش‌های مفصلی که بعد از این تهیه خواهد درست به همه اونها خواهیم پرداخت.
خواسته ها چه بود؟
من ترجیح میدم که خواسته های برگزار کنندگان رو با صدای خانم مهناز پراکند که بیانیه پایانی رو قرائت کردن بشنویم.
سوء استفاده از مهر مادری برای کنترل رفتار فعالان مدنی و سیاسی ستمی است که همواره بر این مادران و خانواده‌هایشان روا شده است. ما ضمن حمایت از زنان و مادرانی که آرام و راحت زندگی خود و خانواده خیش را برای آزادی، برابری و امنیت یکایک افراد جامعه به خطر انداختن، خواهان پایان دادن به ستمی هستیم که بر مادران زندانی و فرزندان آنها می رود.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا از همایش حمایت از مادران زندانی در لاهه می گفت. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می گوید عامل بیماری های تنفسی در جنوب کشور شناسایی شده است. به گفته او این عامل یک مجتمع نفتی بوده که قوانین زیست محیطی و سلامت و بهداشت را رعایت نمی کرده و هزاران خوزستانی را به بیمارستان ها کشنده است. اما این عوامل خارج از مسئله ریزگرد هاست که همچنان گریبان مردم جنوب، غرب و شرق کشور را گرفته است. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
یک مجتمع نفتی در خوزستان تعطیل شد. مجتمعی که به گفته معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در چند سال گذشته عامل بروز بیماری‌های تنفسی در این استان بوده. مشکلات تنفسی و بیماری‌های قلبی و عروقی از مسائل معمول و مرسوم بسیاری از شهروندان خوزستانی است که سالهاست به مراکز فوریت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. حالا معصومه ابتکار می‌گوید یک واحد فراوری نفتی در این استان تعداد زیادی از مردم را راهی بیمارستان‌ها کرده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری مهر گفته این مجتمع تولیدات سنگین و آلاینده های هیدروکربنی خطرناک تولید می کرده که به تنهایی عامل بیماری های تنفسی در منطقه بودند. اما چطور این آلاینده ها تا پیش از تعطیلی این مرکز تولید می شدند و این مجتمع نفتی در حال فعالیت بوده؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن، از قوانینی میگوید که باید در کنار مسائل زیست محیطی برای فعالیت این کارخانه ها اعمال شود.
شواهدی که نشون میده و مطالبی که منتشر شده این بوده که شرکت های اجرا کننده و پیمانکاران نفتی حتی اگر مدیران و مسئولان نظر دیگری داشتن، پیمانکاران این نظرات رو اعمال نکردن. سوء مدیریت همواره مشکلی بوده که ما باهاش مواجه بودیم در جنبه‌های مختلف و بعضی وقتا سیاست‌های صحیح ابلاغ شده، هیچ کدوم از اونها اجرا نشده. اگر بحث کارخانه ها و یا شرکت های نفتی که در این آلودگی هوا موثرند، به عنوان مثال اهواز که الان طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی به عنوان آلوده ترین شهر جهان در اثر منابع غیر صنعتی شناخته میشه، اینی که مثلا کارخونه جات چون کارخونه پروژه های صنعتی، همه اینا به یک سری لایه های زیست محیطی یعنی تفسره های زیست محیطی دارن که اینا باید رعایت بشه. اینا ظاهرا رعایت نشده یا در طرح توجیهی بیان نشده. اون چیزی هم که ما میشنویم این هست که برنامه ریزی صورت گرفته برای جبران گذشته. حالا اینکه این برنامه ها چقدر با مرور زمان شکل واقعی به خودش میگیره واقعا ما نمیدونیم، فقط بعد منتظر زمان بود.
اما آلودگی هوا در اثر این آلاینده ها تنها مسئله زیست محیطی این منطقه نیست که سلامت مردم را به خطر انداخته است. گرد و غبار و ذرات آلاینده در هوای برخی از شهرهای استان خوزستان در طول ماه‌های گذشته بارها کیفیت هوا را به مرز اضطرار رسانده است. موضوعی که در گزارش‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی بارها به آن پرداخته شد و اهالی شهرهایی مثل اهواز در این هفته‌ها مدام نگرانی و حتی خشمشان را در مورد عملکرد دولت در این زمینه نشان دادند.
ما الان بر روی یکی از پل‌های شهر اهواز ایستادیم. این تصویری که ملاحظه می‌کنید خورشیده که به خاطر وجود خاک نورش اصلاً به سطح زمین نمی‌رسه.
ریزگردها دو هفته پیش برای نخستین بار در یک برنامه طنز تلویزیونی پس از خبرهای تلخ مربوط به این موضوع به شکل دیگری مطرح شد.
تو هوا گرد و غبار یه متر جلوتر تو نمیتونی ببینی.
جناب خان شخصیت عروسکی طناز و محبوب برنامه پرطرفدار خندبانه که اهل جنوب است، ریزگردها را در یکی از این برنامه‌ها از زاویه‌ای مطرح کرد که کمی بعد در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها به اشتراک گذاشته شد.
بچه‌ها میان رو پشت بون گونی میگیرن جلو باد، گونی خاک جمع میکنیم باش ساختمون میسازیم، اکثرا خاک شش داریم اونجا.
قانون اصلی تولید ریزگردها در جنوب ایران به گفته برخی مسئولان داخل ایران است، اما ریزگردهایی که وارد خاک کشور میشوند شرایط را تشدید کردند. عراق از کشورهای همسایه ایران از جمله کانونهای تولید ریزگرد خارج از کشور است. حمید پوران متخصص در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک مقیم لندن از راه حل‌هایی می‌گوید که دولت و سازمان حفاظت محیط زیست مدام از آنها حرف می‌زنند اما کمتر عملی می‌شوند.
احیای تالاب‌ها، مبارزه با ریزگرها در منشأشون، احیای کمربند سبز، مالچ پاشی، به وجود آوردن پوشش گیاهی مناسب، همکاری با عراق و کشورهای منطقه، ایجاد ایستگاه‌های پایش مناسب، مدل‌سازی نقشه‌های ماهواره‌ای، اینا رو میشه به صورت تیتروار گفت، اما پروروندن و رسیدن به جزئیات اون ماها زمان می‌بره.
با اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید عامل بروز بیماری‌های تنفسی در خوزستان مجتمع نفتی بوده که با تعطیلی‌اش تولید هیدروکربن‌های آلاینده در این مجتمع کاملا متوقف می‌شود، اما ریزگردها همچنان مهمترین دلیل آلودگی هوا در منطقه شناخته می‌شوند، موضوعی که به گفته نماینده آبادان در مجلس باعث مهاجرت روزافزون مردم از منطقه شده است، موضوعی که دولت 6 ماه پیش برایش طرح و برنامه مشخص ارائه کرد، موضوعی که هنوز هر از چندی نفس را در سینه مردم جنوب و غرب کشور حبس می کند.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنید.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
و شما ورزش دوستان گرامی، ناامید نشید که حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا اینجاست با تازه ترین خبرها.
تیم ملی والیبال ایران نخستین شکست خود را در مسابقات جام وادمیر که در لهستان جریان دارد پذیرفت و در مقابل فرانسه قهرمان لیگ جهانی والیبال بازنده شد. فرانسه 3-0 به پیروزی رسید. بازی بعدی ایران در این مسابقات چهار جانبه امروز یک شنبه مقابل لهستان میزبان خواهد بود و فردا دوشنبه در برابر ژاپن. در آرژانتین تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات نوجوانان جهان در مرحله نیمه نهایی دقایقی پیش به مساف تیم لهستان رفته که این مسابقه هم اکنون ادامه دارد. بازی دیگر نیمه نهایی را آرژانتین میزبان مقابل روسیه برگزار می‌کند. در تهران فدراسیون کشتی ایران اسامی نفرات اعزامی به مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان را اعلام کرد. در کشتی آزاد حسن رحیمی، بهنام احسانپور، احمد محمدی، حسن یزدانی، علیرضا قاسمی، علیرضا کریمی و همچنین عباس تهان و پرویز هادی در لاس وگاس آمریکا روی توشک خواهند رفت. فرنگی کاران تیم ملی نیز در این مسابقات عبارتند از حمید سوریان به همراه محسن حاجی پور که البته حاجی پور ذخیره خواهد بود. همچنین مهدی زیدوند، افشین بیابانگرد، سعید عبدولی، یوسف قادریان، حبیب الله اخلاقی، قاسم رضایی و مهدی علیاری. مسابقات کشتی قهرمانی جهان از 16 شهریور ماه در شهر لاس وگاس آمریکا آغاز می شود. در پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس و به دنبال اعتراض و انتقاد بسیاری از مربیان تیم‌ها به نحوه قضاوت داورها، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم به جمع معترضین و منتقدین پیوست. فریدون اصفهانیان که در شبکه 3 سخن میگفت قبول کرد داوران این مسابقات اشتباهاتی داشتند.
درسته ما ضعفایی رو داشتیم و قبولم میکنیم، ولی خب شما در سطح بالای دنیا می نگاه بکنید میبینید خب داورا اشتباهاتی رو داره. توجه به آیین‌نامه که از نمراتی که نه عزیزان میگیرن طبق آیین‌نامه با این عزیزان برخورد میشه.
در این گفتگو رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال مشخصاً به داوری پر اشتباه در دیدار استقلال اهواز با استقلال تهران و همچنین بازی پرسپولیس زوباهن اشاراتی داشت. و در آلمان هفته دوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 شنبه شب با پیروزی و صدرنشینی بایر لورکوزن و بایر مونیخ همراه بود، آن هم در زمین حریفان. بایر لورکوزن با 1 گل هانوفر را برد و بایر مونیخ گرچه سریع‌ترین گل تاریخ فوتبال آلمان را در ثانیه 8 مسابقه از هوفنهایم دریافت کرد، ولی در مجموع به گزارش شبکه فاکس سپورتس با وجود آنکه 20 دقیقه 10 نفره بود بازی را 2-1 به سود خود پایان داد. گل پیروزی بایر دقیقه 90 توسط رومان لواندوفسکی بازیکن لهستانی تیم. با این پیروزی بایر مونیخ و بایر لورکوزن در هفته دوم بوندسلیگا 1 سطح جدول را با 6 امتیاز در اختیار گرفتند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگر از آغاز این مجله با ما بودید از همراهیتون سپاسگزاریم و اگر هم که تازه از گرد راه رسیدید و به ما و مجله نیمه شب پیوستید به شما سلام میکنیم. در این بخش 30 دقیقه‌ای برنامه دیدگاه‌ها البته که بیشترین سهم رو خواهد داشت، اما نه پیش از خبرها. بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت این کشور در ایران روز یکشنبه به تهران می رود. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به ایران طی 10 سال گذشته است. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران در این باره گفت قرار است پس از بازگشایی سفارت دو کشور روابط از سطح کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر پیدا کند و روابط فعلا در سطح کاردار باقی میماند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز شنبه از فیلترینگ برخی وبسایت‌های خبری با هماهنگی وزارت ارشاد خبر داد. وی با بیان اینکه وبسایت‌های مسدود شده فاقد مجوز بودند، تأکید کرد که این موضوع ارتباطی با انتخابات پیشروی مجلس ندارد. محمود واعظی در این باره گفت هویت وبسایت‌ها باید مانند هویت روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مشخص باشد تا بتواند در قبال مطالب خود پاسخگو باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آمادگی تهران برای همکاری با ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه علیه تروریسم خبر داد. آقای روحانی گفت تهران آماده است با کشورهای منطقه که دنبال ثبات هستند همکاری و حتی ائتلاف داشته باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه غرب از ایران خواسته موشکی نسازد که طراحی آن برای حمل سلاح هسته‌ای باشد افزود تهران هیچگاه دنبال این مسئله نبوده و نیست. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از آنچه اتهام‌ها و ادعاهای مطرح شده علیه ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا نامید انتقاد کرد. باراک اوباما در مقاله‌ای برای 30 نشریه آمریکایی نوشته بود که با امضای توافق هسته‌ای آمریکا و متحدانش همراه با جامعه جهانی می‌توانند مطمئن باشند که راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای بسته شده است. حملات هوایی روز شنبه ارتش سوریه به منطقه دوما در حومه دمشق پایتخت این کشور دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. رامی عبدالرحمن رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت کشته شدگان غیر نظامی بودند و حدود 200 تن دیگر نیز بر اثر این حملات زخمی شده یا زیر آوار ماندند. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان دست کم 10 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز شنبه در مقابل یک بیمارستان خصوصی صورت گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و بیش از 1500 پناهجو پس از چند شبانه روز تجمع در مرز مقدونیه با یونان سرانجام با شکستن سد پلیس مقدونیه وارد این کشور شدند. پلیس مقدونیه پیشتر گفته بود که کنترل اوضاع را در امتداد مرز جنوبی خود در دست دارد و تنها به تعداد اندکی از مهاجران اجازه ورود خواهد داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنیدیم و نوبت میرسد به میزه گرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان و این دومین شانس شنیدن اون است. انتشار گزارشی درباره اقدام خلیفه گروه معروف به حکومت اسلامی در تجاوز مکرر جنسی به یک گروگان آمریکایی این گروه پیش از کشته شدن او، بحث بردگی جنسی و واکنش جهان عرب و روحانیان مسلمان را به بردهداری جدید این گونه تشکلات افراطی مسلح در کانون بحث سه صاحب نظر در برنامه این هفته دیدگاه ها قرار داده. و اگر پایان برنامه دیدگاه ها و مجله نیمه شب ما نقطه پایانی هم بر روز پرکار و تلاش شما خواهد بود و پس از اون به بستر خواهید رفت، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح یک شنبه کم دغدغه براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. بشنویم میزه گرد هفتگی رادیو فردا دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به تازگی شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC گزارش داد که ابوبکر بغدادی، خلیفه گروه خلافت اسلامی، به کیلا مولر، گروگان آمریکایی این گروه، پیش از کشته شدن بارها تجاوز و او را برده جنسی خود کرده بود است. خانواده کیلا مولر به این تلویزیون گفتند که این را از مقام‌های آمریکایی شنیدند. پیش از این نیز در سال گذشته گروه خلافت اسلامی یا داعش که در مناطق زیر نفوذش در عراق و سوریه بازار فروش برده جنسی به راه انداخته، از به برده گرفتن زنان اسیر شده در جنگ از جمله زنان پیرو آیین ایزدی خبر داده بود. روحانیون مسلمان تاکنون در برابر برده گرفتن جنگ‌های داخلی و بردگی جنسی که گروه خلافت اسلامی و دیگر تشکلات سلفی مسلح نوظهور اخیراً به راه انداختند چه کردند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش اصلی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. حسن هاشمیان، تحلیلگر رویدادهای جهان عرب در استانبول. محسن کدیور، استاد مدعو مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در شهر دورهام ایالت کارولینای شمالی در آمریکا. و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. آقای هاشمیان، گزارش مقام‌های آمریکایی درباره تجاوز مکرر ابوبکر بغدادی به کیلا مولر پیش از کشته شدن او، به نقل به گفته این مقام‌ها از دو شاهد عینی، چه بازتاب و واکنش‌هایی در مطبوعات جهان عرب داشت؟
این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفت متأسفانه در جهان عرب و فقط به نقل اخبار اون پرداختن. رسانه‌هایی که با توده‌ها در ارتباطن، مثل الجزیره، مثل العربیه، اسکای نیوز، اینا فقط به نقل خبر، اون هم در میان خبرها منتقل کردن و به شکل خیلی متمرکز و در یک برنامه‌های خاصی این مسئله رو منعکس نکردن. و این نشون میده که چقدر جهان عرب تحت مسائل شریعت اسلامی یا اون چیزی که به قوانین اسلام و اون چیزی که دیگران تبلیغ میکنن تحت تاثیر اینها قرار گرفته، به خصوص الجزیره که حتی در بعضی از برنامه‌هاشون خواهان مثلا حمایت از مبارزین داعش میکنه که در بخشای از جهان عرب الان وجود دارن و برخی از شخصیت‌های الجزیره مستقیما اصلا نام بردن از حمایت از داعش. این موضوع اونطور که در رسانه‌های غربی مطرح شده در رسانه‌های عربی مطرح نشد و من فکر می‌کنم حتی رسانه‌های ایران هم چندان انعکاسی به اون ندادن.
آقای کدیور، گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش معتقد چون به استناد آیات قرآن میشه در جنگ برده گرفت و با زنان برده به زور آمیزش جنسی کرد، این گونه اعمال که با زنان خارجی یا ایزدی میشه در اسلام ترغیب شده و حلاله. علمای اسلام چه نظرهایی رو در واکنش به این گونه تفاسیر و اعمال نشون دادن و تا چه حد موفق بودن؟
اخباری که در این زمینه منتشر شده بسیار باعث تأسفه. البته این اخبار در ایران، رسانه‌های ایران به شکل رسمی بسیار گسترده منتشر شده. در جهان اسلام هم علمای الازهر که معتبرترین منابع اسلام اهل سنت هستند، این اعمال رو محکوم کردند صریحا. شیخ احمد طیب که شیخ اکبر الازهر هست، این عملیات این گروه رو دور از اسلام دانسته، ذکر کرده که اینها منافات جدی با اعمال شریعت اسلامی داره. یکی از بزرگان الازهر به نام شیخ علوی امین، ایشون هم با صراحت بیشتری از احمد طیب اونها رو باغی، محارب، اهل بدعت و ارهابی، یعنی تروریست نامیده و حتی بالاتر از اون مقابله با اونها رو وظیفه اسلامی دانسته. افعال اونها رو به طور کلی، اعلامیه‌ای که الازهر منتشر شده، افعال این گروه رو، داعش رو، به اصطلاح گروهی که خودخوانده خلافت اسلامی اونها رو مینامند،
اینها رو باعث لحن اسلام دانسته و به دور از موارد اسلام. در حوزه بردهداری من مقاله مفصلی حدود 10 سال پیش منتشر کردم به نام بردهداری در اسلام معاصر، مشخصا بهش پرداختم، در کتاب حق الناس هم منتشر شده. قرآن کریم هرگز اسباب بردهداری نکته‌ای درش نیست، یعنی اینکه تشویق کرده باشه، برعکس اون چه که درش هست آزاد کردن بردگان به عنوان کفاره گناهان و امثالهم هست. چیزی که ما داریم در مورد بردهداری در همه کتاب‌های مقدس در همه ادیان بوده به عنوان امضای امری در گذشته است و نه امری دائمی برای همیشه. اشتباهی که صورت گرفته توسط این گروه یک نوع زمان پریشی است، یعنی اینکه مطالبی که احکام موسمی متعلق به گذشته را احکام دائمی می‌دانند. بردهداری یکی از احکام منسوخ امضای اسلام است، یعنی از ابتدا حکم امضایی بوده، منسوخ شده. در مورد زنان هم اون چیزی که امروز همه مسلمانان مثل همه مردم دیگر دنیا به او قائل هستند، افرادی که در جنگ گرفتار میشن اینها اسیر جنگی هستند و نبرده و باید با اونها مطابق ضوابط اسرای جنگی برخورد کرد. اگر افراد غیر نظامی به خصوص زنان و کودکان گرفتار میشن اینها هم کنوانسیونهای خاصی داره، با اونها به اون شکل باید مطابقت کرد. اینکه اناد بشود به برخی آیات که اونها هم صرفاً مضمونش در زمان خودش در تکست و کانتکست خودش اگر بررسی بشه این است که رابطه جنسی به دو طریق در اون زبان ممکن بوده، یکی از طریق ازدواج، یکی دیگه از طریق تملک، یعنی طریق رقیت. یعنی همونطور که عقد ازدواج رابطه جنسی را حلال میکند، عقد بیرم که در اون زمان صورت میگرفته اون هم باعث حلیت میشه. اما در همین قرآنی که اینها بهش استناد میکنن لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء هم آمده، یعنی کنیزهای خودتان را به فحشا مجبور نکنید. خب اینها حتی کاری که دارن انجام میدن مخالف نص قرآن است، حتی اگر قرائت ظاهری و لیترالیستی هم از قرآن بخواد صورت بگیره افعال اینها مشروع نیست و ممنوع محسوب میشه به لحاظ دینی. لذا بنده معتقد هستم بردهداری از احکام منسوخ هست و اینها اصلا پیرو علمای اسلام نیستند، حتی پیرو علمای الازهر هم نیستند.
بسیار خوب،
فرصتی بود در مورد مذهب اینها هم بنده صحبت خواهم کرد.
باشه. آقای لاهیجی، نهادهای حقوق بشری به چه شکل به این موضوع مینگرن و به چه شکل با تفاسیر تشکلاتی مثل خلافت اسلامی، بوکو حرام، الشباب و منشعبات القاعده درباره روا بودن بردهداری و آمیزش جنسی به زور مخالفت نشون دادن و تا به حال چقدر موفق بودن؟
اگر ما تاریخچه جنگ رو در تاریخ بشریت نگاه کنیم، گروه هایی که با هم در ستیز بودن، در جنگ بودن، حالا جنگ های مذهبی، جنگ های سیاسی، جنگ های آزادی خواهانه، تمام اینها برای توجیه عملشون یک مستندهایی داشتن، یک توجیهایی داشتن. حالا این توجیه ها مقبول بوده نبوده اون مسئله ثانوی است. در یک همچین زمینه ای که بعدها در حقوق بین الملل جنگ ها تقسیم شده به جنگ های تهاجمی، جنگ های تدافعی و تمام مسائل، ولی همطور که آقای کدیور گفتن، از زمانی که دنیا به طرف قانونمندی رفته درباره جنگ، هم جنگ به معنای اخص کلمه، نه به این حمله جانبی که الان این گروه و گروه های دیگه مثل بوکو حرام و غیره که ذکر کردید، بدون این که معلوم بشه طرفشون کیه و مخاطب جنگشون کیه، منطقه یا یک شهر رو میگیرن و بعد زشت‌ترین اعمال رو نسبت به سکنه اون شهر، مردم اون شهر مرتکب میشن. در حال از اون زمانی که دنیا رفت به طرف قانونمند شدن، در ارتباط با جنگ هم یک مقررات به وجود اومده، یک کنوانسیون هایی به وجود اومده که باید رعایت بشه. در زمان جنگ هم به معنای اخص کلمه باید مردم غیر نظامی و به خصوص اون گروه های فرودست جامعه، اون گروه هایی که بیشتر در معرض متاسفانه تجاوز و در معرض تضییع و حتی جان و بدنشون هستند، مثل زنها، مثل کودکها، بیشتر در مورد اونها شدت عمل صورت گرفته. و اگر بخوام به عنوان حقوقی قضیه اشاره بکنم، این اعمال از مصادیق جنایت بر ضد بشریته، چه حالا توسط بوکو حرام انجام بگیره، چه توسط داعش و غیره. ولی در ارتباط با صحبتی که در مقدمه این گفتگو فکر میکنم آقای هاشمیان کردن در ارتباط به خصوص به رادیو تلویزیون الجزایر، باید بگم که دولت قطر یکی از دولت‌هایی است که مسئله این گروه سلفیون رو که داعش هم زائده یک شاخه های همین گروهه، یعنی این کسانی که به گذشته قرآن و اسلام، من نمیخوام وارد بحث های تئولوژیک بشم، اشاره میکنن، اینها هم سالها چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی از اینها حمایت کردن. و اینها چیزیست که از داخل حکومت عربستان سعودی، از زمانی که عربستان سعودی به وجود اومده، به مرور با شاخه ها و گروه های متعدد متبلور شده و الان به صورتی شده که خود عربستان سعودی هم الان برای خود اونها مسئله شده. بنابراین مسلم است که مجامع حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشر این اعمال رو محکوم می‌کنند و از دادگاه جزایی بین‌المللی، از کشورهای بزرگ سازمان ملل، کشورهایی که به عنوان عضو دائمی سازمان ملل هستن، بارها خواستن که به این فجایع پایان بدن. یعنی ببینید الان 3 ساله که جنگ داخلی در سوریه هست و روز به روز وقت وخیمتر شده و نه فقط صدها هزار تن مردم رو از بین بردن، بی خانمان کردن. الان بخش بزرگی از جنوب اروپا روز نیستش که چند ده هزار نفر از مردم این منطقه به این کشورها سرازیر نشن. خب ولی متاسفانه یه غیر از یک کارهایی که بیشتر جنبه سمبولیک داره، مثل بمباران کردن که در بسیار از این بمباران کردن ها هم ما می‌بینیم که باز همون گروه‌های فرودست جامعه، زن‌ها، کسانی که قادر به دفاع از خودشون نیستن، بچه‌ها متأسفانه قربان میشن، ما عملی دیگه از نواحی قدرت‌های بزرگ ندیدیم. بعد از قدرت‌ها هم که به صورت علنی از دولت سوریه که متأسفانه منشأ اصلی این جنگ‌ها و این درگیری‌های سوریه و الان دیگه بخشش هم در عراق هست بوده، دیدیم که روسیه به طور علنی از این دولت و جمهوری اسلامی همچنین دفاع میکنه.
ممنون آقای لایجی.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، من سایه روشن‌هایی می‌بینم اینجا. هم تفاوت نظر می‌بینم میان آنچه شما گفتید و آنچه آقای کدیور گفتند از لحاظ میزان واکنش‌هایی که علمای اسلام نشون دادن، و هم تفاوت نظر میان شما و آقای لاهیجی در مورد سیاست‌هایی که ممکنه پشت این گروه‌ها باشن. ولی من این سوال رو هم دارم که آیا بخش قابل توجهی از مسلمانان و اعراب دفاع تشکلات سلفی مسلح نوظهور رو از برده گرفتن اسیران جنگی و تجاوز به عنف به زنان به اسارت گرفته رو توهین به اسلام و جامعه مسلمانان تلقی میکنن، چنان که مثلا بسیاریشون کاریکاتور پیامبر اسلام رو توهین توصیف میکنن؟
ببینیم سامان، یه توضیح بدم که خبر این خانم آمریکایی که مورد تجاوز رهبر داعش قرار گرفته انعکاس کمتری یافته در رسانه‌های عربی. منتها در مورد بازار برد فروشان و فروش این خانم‌ها در بازار، بخصوص دو تا بازار ایجاد شد برای داعش، یکی در شهر فلوجه که آمدن اسرای زن سوری رو در شهر فلوجه فروختن، و دیگری در دیر زور سوریه که آمدن زنان ایزدی رو آنجا فروختن. و همچنین بعد از اینکه داعش موسی رو تصرف کرد، دفترچه‌ای رو منتشر کرد که بعد از معمولا نمازهای ظهر یا نماز مغرب اینا رو توضیح میکنن، و در این دفترچه توجیه میکنه طبق آیه 4 سوره محمد که این آیه در قرآن هست و هیچ کس نمیتونه اونو رد کنه، طبق این آیه برده فروشی رو توجیه میکنن. و اتفاقا شکل این آیه که آقای کدیور بهتر میدونن، خصوص که در اون قسمتی که فشد الوثاق، یعنی اینا رو دستبند بزنید، اینا رو اسیر خودشون در بیارن، در سوره انفال هم تکرار شده. اینها رو در رسانه‌های عربی خیلی منعکس کردن، محکوم کردن که چین بازار برده فروشی داره اینطوری صورت میگیره، مخالفت با اسلام صورت میگیره. و دیدیم حتی مردان دینی و اشاره کرد آقای کدیور به الازهر بر ضد اینها صحبت کردن و بخصوص اشاره کردن به آیه 64 سوره آل عمران که دقیقا تاکید میکنه ولا یتخذ بعضنا بعض اربابا دون الله، یعنی هیچ کس حق نداره کسی دیگر ارباب خودش قرار بده مگر غیر از خدا. این آیه در سوره آل عمران آمده و مال وقت نیست. آیه های زیادی رو مطرح کردن بر ضد این گروه تروریستی که نشون بدن این گروه تروریستی هیچ ارتباطی با اسلام نداره. به اعتقاد من اون کاری که بایستی انجام بشه این که تنها تبلیغات نیست، چون که این گروه تروریستی یک بنیان سیاسی و یک انگیزه روانشناسی جنسی رو پشت این قضایا داره. مثلا برای نیروهایی که از کشورهای دیگه میان، نیروهایی که حاشیه‌ای هستن، نتونستن در جامعه اروپایی جذب بشن، عقده نسبت به زنان اروپایی دارن، و وقتی که اینجا میان تحت عنوان جهاد نکاح زنانی رو بسیار مفت به این شکل گیر میارن و برده خودشون میسازن، خیلی خوششون میان و تبلیغات خیلی زیادی از این طریق صورت میگیره که جذب داعش بشن و الاخر. از نظر سیاسی و تبلیغاتی هم داعش به این نوع تبلیغات شدیداً نیاز داره، همونطور که به گردن زدن و سربریدن و آتش زدن اسرا هم نیاز داره، برای نشون دادن خشونت بیشتر، برای نشون دادن استحکام خشنی که اینا دارن و الاخر. بنابراین در این زمینه خیلی در رسانه‌های عربی منعکس شده، اما آنچه که به اون خانم آمریکایی مربوط میشه اونو در لایه خبرها آوردن.
بسیار خب آقای هاشمیان، آقای کدیور شما میخواستید که شروع کنید معرفی این گرایش هایی که نوظهور هستن، سلفی هستن، مسلح هستن، ولی این سوال رو هم اگه بشه جواب بدین که روحانیون مسلمان مهار کردن تفاسیر و اقدامات مورد بحث گروه های نظیر خلافت اسلامی، بوکو حرام، از شباب و منشعبات القاعده رو از چه راه یا راههایی امکان پذیرتر میدونن تا احتمال یارگیری این تشکلات از جوانان و نوجوانان مورد اشاره آقای هاشمیان که در خانواده‌های مسلمان مهاجر در غرب زاییده شدن کمتر بشه؟ روحانیون ایرانی و شیعه میتونن نقش موثرتری در این کارزار روشنگری به عهده بگیرن یا هرچه بکنن حرفشون خریدار نداره؟
من در ادامه صحبت هم جناب آقای هاشمیان و جناب آقای لاهیجی این نکات رو اضافه میکنم. متاسفانه این افراد تحصیل کرده‌ای نیستند، به لحاظ دینی هم در میان مسلمانان سخنانشون فاقد اعتبار هست. یعنی وقتی که کسی میخواد به آیه از آیات قرآن تناد بکنه باید حداقل دانشی در این زمینه داشته باشه که در نزد جوامع علمی اسلامی سخنش پذیرفته بشه. آن چیزی که در مورد فرض بکنید آیه 4 سوره محمد ذکر میشه مطلقاً در مورد زنان نیست، این بحثش در مورد قضایای خارجیه هست. کل آیاتی که ما در مورد جهاد داریم، در مورد قتال داریم، اینها قضایای حقیقیه نیستن، قضایای خارجیه هستن، یعنی مسائلی است که در زمان پیامبر اتفاق افتاده و احکامی توسط خدا در اون ظرف زمانی به ایشون ابلاغ شده. تعمیم این توسط گروه‌های تروریستی در زمان ما نوعی نفهمیدن آیات قرآن کریم هست. این صراحت در مورد تمام این آیات میشه به ذکر کرد. همونطور که دوستان اشاره کردن آیات متعددی هم هست خلاف این که این گروه های ارهابی اونها رو توجه نمی کنن و بهش نمی پردازن. آقای دکتر لاهیجی نکته مهمی رو اشاره کردن که این رو همونطور که تو سخنان جناب آقای هاشمیان هم بود، این گروه ها نماینده مسلمانان نیستند. من میتونم اشاره بکنم یک درصد بسیار ساده ای. ببینید در جغرافیای اسلامی اگر اون رو به 100 قسمت تقسیم بکنیم حدود 15 درصدشون شیعه هستند، 85 درصدشون اهل سنت هستند. در میان این 85 درصد اهل سنت چیزی حدود 40 درصد مسلمانان سنی حنفی هستند، چیزی حدود 20 25 درصد شافعی یا مالکی هستند، کمتر از 5 درصد هم حنبلی هستند. در میان این 5 درصد که اقلیت در میان تمام مسلمانان هستند، یک شعبه از اونها وهابی یا سلفی محسوب میشن. این شعبه درصدش در مبالغ آمیزترین آماری که بخوام ذکر بکنیم به جرأت میشه گفت که به نیم درصد هم در میان تمام مسلمان ها نمیرسند. این وهابی ها یا سلفی ها به نام اون چیزی که خودشون رو میخوانند، اینها هم برخیشون فی الواقع وهابی های سلطنتی هستند که در قصرهای عرب در عربستان، قطر و برخی شیخ نشین های خلیج فارس هستند، برخیش هم به قول رسانه های غربی اینها سلفی جهادی هستند. و این گروه هایی که شما برشمردید همه شعبه های از این سلفی های جهادی هستند، یک تفکر ظاهربینی مطلق دارند، از هیچ یک از علمای اسلام از شیعه و سنی حرف شنوی ندارن، یک تفکری مثل فرض بکنید اخباریون شیعه که میگن خودمان باید به متن دینی مراجعه کنیم و هر چه خودمان فهمیدیم به اون عمل بکنیم، یک چیزی شبیه به این هست. منتها این اخباریون نوعا اخباریون قرآنی هستن. در بین مسیحیان و یهودیان هم ما با همچون گرایش های آشنا هستیم که صرفا برخورد لیترالیستی با متن مقدس میکنن و فجایعی میآفرینند. این که حالا علمای اسلام چه بکنند، اون چیزی که من خوندم تمام علمای ایران شاخصین اونها این تفکر رو و این اعمال رو محکوم کردن. ولی خب سلفی ها یکی از دشمنان اعلام شده شون چه توسط القاعده، چه توسط داعش، چه توسط طالبان، همه اینها یکی از دشمنانشون شیعیان هستند. خب معلومه که علمای شیعی سخنانشون در بین اونها خریدار نداره. از علمای اهل سنت اینها اگر حرف شنوی داشتن خب باید به اون چیزی که الازهر اشاره کرده بود و تفصیلا بیانیه صادر کرده و استدلالی تک تک این امور رو محکوم کرده خب عمل می‌کردن. برد فروشی اون هم بیاد افراد بیگناه رو بگیرید و اونها رو به شکل برای تمتع جنسی بخواد دست به دست بکنید مقابل نص اسلام سنتی هم هست. اصلا اینها به اون جزئیات توجهی نمی‌کنند. لذا این افعال در نزد هیچ یک از مذاهب شناخته شده اسلامی قابل پذیرش نیست و اینکه اونها رو بخوان به اسلام نسبت بدن. اون چیزی که بنده می‌فهمم تو که آقای هاشمیان هم اشاره کردن، این گروه داعش یک گروه سیاسی است که از سبقه مذهبی داره سوء استفاده میکنه. اینها بقایای ارتش بعث هستند که بازسازی شدند. این نحوه عملیات نظامی از یک گروه آماتور غیر ممکن است صادر بشود. منتها دیدن در زمان حاضر با اون ایدئولوژی سابق نمیتونن پیش برن. یک ایدئولوژی مونتاژی دارن به نام تفکر سلفی. تفکر سلفی هم پول فراوانی داره. نوع مساجدی که در کشورهای غربی هست پول عربستان یا پول قطر یا پول بقیه شیخ نشین هاست. اسلامی که در اونها داره ترویج میشه نه اسلام شیعی است، نه اسلام سنی است، اسلام سلفی وهابی است. اگر کسی میخواهد واقعا با داعش مبارزه کند میباید منابع مالی او را قطع بکند. این سخن نیست که من تنها ذکر بکنم. جو بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا در انستیتوی جان اف کندی این صحبتش منتشر شد که گفت ما قبل از همه باید از دوستان خودمون در عربستان سعودی و قطر و دیگر شیخ نشین ها گلایه کنیم که باعث وجود همچو گروه هایی شدن. خب اینا خود آمریکایی‌ها دارن ذکرش میکنن، وقت رسانه‌های غربی و برخی توی فضای اینترنت اینها رو به عنوان تفکر اسلامی مطرح میشن.
بسیار خوب آقای کرد.
اسلام نداره.
آقای لاهیجی، تشکلات مسلح سلفی نوظهور دولت و حکومت به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل و مشروع و مقبول از نظر این نهاد بین‌المللی نیستن، همونطور که گفتیم. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری معمولاً در زمان مقابله با به برده گرفتن مردمان مغلوب در جنگ یا در مبارزه با تجاوز به عنف به زنان خطابشون با دولت‌ها و حکومت‌هاست. اما این نهادها وقتی سر و کارشون با این تشکلات میفته، شگرد مقابله‌شون با این گونه اقداماتشون چیه؟
نه ببینید، در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و به ویژه در اصولاً فلسفه و حکمت تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی، بنابراین اون گروه‌ها در شکل دولت ملت‌ها حتی گروه‌های اپوزیسیون هم اگر مرتکب جنایت بین‌المللی بشن اونها هم قابل تعقیب هستند در دادگاه جزایی بین‌المللی. این دیگه الان به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزایی بین‌الملل هست. ولی مسئله به اون صورتی نیستش که ما فکر کنیم این گروه‌ها یک روزه یا یک شبه از داخل برخی سرزمین ها بیرون اومدن. نه، اینها گروه هایی هست که از داخل حکومت عربستان سعودی به وجود اومدن. ببینید الان یا باید بریم به دنبال یک تفسیر نوینی از دین و از جمله دین اسلام به صورتی که آقای کدیور اشاره کردن، یعنی اینکه این احکام احکام بوده ناظر با زمان و مکان مشخص و معینی پس از اون دوره با توجه به اینکه شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی جامعه های انسانی عوض شده به هیچ وجه این احکام دیگه قابل اجرا نیستن. و اینا فقط یه بحث تئولوژیک نیست، این یه بحث سیاسی است که جنبه ها و مظاهر و نتایج حقوقیش امروز هم باید مورد رعایت قرار بگیره. وقتی ما ببینیم در سازمان ملل یک کشور به اسم عربستان سعودی وجود داره که این کشور بهترین روابط رو هم با دنیای متمدن با دنیای قانونمدار داره، حتی یه 7-8 ماه گذشته، یعنی من آماری که میدم از ماه ژانویه است تا الان که ما در اواخر ماه اوگوست هستیم، بیش از 150 نفر در میدونهای عربستان سعودی گردن زده شدن. یعنی ببینید وقتی در ارتباط با نص، در ارتباط با متن قرآن یا شریعت یا هر سنت یا روایت هر چی وجود داره اینها به این صورت تفسیر میکنن که باید این متن و این نص در نخستین سالهای قرن 21 هم به لحاظ این که منابع اصلیش سلفیش به این صورت اجرا بشه، خب گروه های دیگه هم بر اساس همین استدلال در مسئله رقیت، در مسئله بردگی و در سایر مسائل و حالا تقسیم بندی که آقای کدیور کردن در ارتباط با پیروان اهل سنت و شیعه درسته، ولی در جمهوری اسلامی هم از این جور مظاهر و از این جور نمونه ها ما داریم. یه نمونهش مسئله سنگساره. سنگسارم منبعش برمیگرده به تورات. سنگسار هم جزء احکامی است که ناظر به زمان و مکان معینی بوده، ولی وقتی که در قرن 20 یکی از مواد قانون جزایی اسلامی میشه، خب اینجاست که این مرز بین احکام گذشته، احکامی که دیگه در دنیای امروز قابل اجرا نیستند، و احکام کنونی یعنی دنیای قانونمند، با توجه به اینکه مظاهر و نمایندگان این تفکر گذشته سلفی هم در سازمان ملل به عنوان عربستان سعودی، قطر و کشورهای دیگه وجود دارند و اینها هم
بهترین روابط رو با جامعه بین المللی و با کشورهای بزرگ و از جمله ایالات متحده آمریکا دارن، پول کثیری هم داره، هرچند کشور کوچیکیه ولی با منابع مالی که داره الان ببینید میتونه یه کشوری مثل مصر رو هم به دنبال خودش بکشه، تو اونها کودتای نظامی بکنن و الان فجایعی که داره در مصر صورت میگیره و در پشت مسئله جنگ بین اخوان المسلمین و عربستان سعودی که این جنگ ایدئولوژیک مذهبی یکی از نتایجش و عواملش مسئله این ائتلافی است که الان بین مصر و عربستان سعودی صورت گرفته. متاسفانه بزرگترین کشورهای دنیا هم مقاله بود که 3-4 روز پیش من روزنامه لیبراسیون نوشتم و از جمله دولت فرانسه با عربستان سعودی با مصر داره و به اونها بزرگترین و بهترین سلاح‌ها و هواپیماها رو می‌فروشن. خب ما در یک همچین روابط بین‌المللی یک بام و دو هوایی هستیم که عربستان سعودی پدر بزرگ یا پدر خوانده سلفی‌ها رو میپذیرن، باش بهترین روابط رو دارن، ولی از طرف دیگه فرزند خوانده‌ش رو یا در حال فرزند ناخوانده‌ش رو به صورت بوکو حرام یا به صورت داعش به این صورت مورد در حال طعن و لعن قرار میدن. تا وقتی ما از این شرایط به اصطلاح پارادوکسال تضاد بیرون نیان متاسفانه نمیتونیم به طرف یک روابط بین‌المللی قانونمند بریم.
متن و فایل کامل صوتی برنامه این هفته همراه با 3 پرسش تکمیلی از 3 میهمان برنامه به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای محسن کدیور، آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای حسن هاشمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.